اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین. فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد. و على آل بيته المحسودين المظلومين و لا سيما سيدنا و مولانا بقية الله في الأرضين الذي بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الأرض و السماء. فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در جلسه پیشین عرض کردیم که تعداد بسیاری از سوالات عزیزان و دوستان حاضر در این محفل و مجلس، چه خانم ها و چه آقایان محترم، پیرامون مسائل اختلافات خانوادگی، اهم از اختلافات پدر و مادر با یکدیگر یا با فرزندان یا اختلاف با خیشان و مانند این هست. از مجموعه این سوالات فاکتوری میگیریم و جوابی کلی برای همه عرض میکنیم. دیشب برخی از قسمت های جواب و بحث رو عرض کردیم، امشب پیگیری میکنیم. البته خدمت دوستان عرض میکنم فردا شب شب آخری است که بنده خدمت دوستان خواهم بود و به جهت سوالات بسیاری که به حمدالله به دست ما رسیده است، فردا شب رو انشاءالله از ساعت 8:30 تا 10:30 به مدت 2 ساعت سعی خواهم کرد که تا جایی که ممکن است اکثر سوالاتی که باقی مانده را جوابگو باشند. خدای متعال به حق امیرالمؤمنین ما را به چشمه حقیقی علم و حکمت امام اعظم سلام الله علیه برساند و او را که پاسخگوی همه پرسش‌ها و سوالات است هر چه زودتر برای ما ظاهر بفرماید. بسیار پرسشی که جوابش نگفته ماند، تنها تویی جواب تمام سوال ها. بکشای لب که سخن دلنشین تو دیگر شود خاموش یک سر این قیل و قال ها. در جلسه پیشین عرض کردیم که پیکر مبارک شما و بدنتان سلامتش وابسته به یک سلول است و به مجموع سلول ها. اگر یک سلول از بدن شما مختل شد و ناهنجار شد، کل بدن مشکل پیدا می کند. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش سه یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. لازمه سلامت پیکره اجتماع سالم بودن سلول پیکر و بدنه اجتماع است. اون سلول خانواده است. اگر صمیمیت و صفا و محبت و حرمت گذاری به یک دیگر در یک خانه ای بود و خانواده ای، بقای اون خانوان و خاندان تضمین شده است. اگر نبود، البته جهنمی سوزان از کینه توزی. کسانی رو می شناسیم که وقتی می خواهند به خانه بروند به هزاران شوق و ذوق در می زنند. کسانی رو می شناسیم که وقتی می خواهند به خانه بازگردند نگران اینند که کجا بروم و باز برخواهم گشت به جهنمی از درگیری و دعوا و نگرانی و استراب. هر دوی این هست. از محبت خارها گل می شود. گفتیم تأکید اکید فراوانی که قرآن کریم و روایات ما بر وجوب حق پدر و مادر کرده اند که چقدر حق پدر و مادر عظیم است، برای بقای پیوند خانواده است. تأکید شدیدی که بر بانوان رفته است که بر شوی خود حرمت بگذارند و تا جای حد ممکن در مقابل شوهرشان خاضع، پرصمیمیت، مهربان باشند و حتی اهل بیت ما فرمودند جهاد المرأه و اوج تلاش و او در راه عبودیت حسن تبعل، نیکو شوهرداری کردن و هنرمندانه به شوهر رسیدن است. و در تمامی این احادیث معصومین علیهم السلام جواب بسیاری از سوالات عزیزان و به خصوص خانم ها هست. مکررن برای من نوشتن که آیا بدون اجازه شوهر واقعا بیرون رفتن ما حرمت دارد؟ بله حرمت دارد، بله حرمت دارد، مسلمن نارواست. چه کنیم؟ چه چاره سازیم؟ باید با صمیمیت و تفاهم کار رو پیش برد و باید اون معادله اصلی که دیشب میگوییم و تکرار میکنیم این است که باید توقع رو در خودتون کم بکنید. باید به فکر این باشید که من به وظیفه خودم عمل بکنم، طرف مقابل من عمل کرد چه بهتر، عمل نکرد من به وظیفه خودم عمل کرده باشم. و اگر شما به صمیمیت، محبت، احترام گذاری رفتار کردید، بدانید طرف مقابل شما دیر یا زود با شما سر سازگاری خواهد داشت و به راه خواهد آمد. مسلم همین است. باز عده بسیاری از عزیزان نامه نوشتند که آقا ما با پدر و مادرمون مشکل داریم، پدرم یا مادرم با من بددهانن، ظلم میکنن، فحش میدهن، وظیفه من چیست؟ حرمت گذاری. کسی از عزیزان که نامش به همراه من الان هست نوشته است که آقا پدر من اهل گناه است، مادر من اهل گناهند، اهل تقوا نیستند، با اینکه گناهکارند آیا باز هم من باید ارتباطم رو با پدر و مادرم حفظ بکنم؟ حتما باید حفظ بکنید. حق ندارم قطع رابطه بکنم؟ ابدا حق ندارید قطع رابطه بکنید. اگر شما قطع رابطه کردید با پدر و مادرتون به خاطر که اونها گناهکارن، شما گناهی انجام دادید فراتر از گناه اونها. مثلا گناه پدر و مادر چیست؟ موسیقی گوش میدهن؟ خب بله گناه هست، حتما گناه هست. اما اگر شما قطع رابطه کردید، عاق والدین و بریده از پدر مادر شدید، شما گناه کبیره کردی، اونها گناه صغیره. پس موج محبت را به عنوان تنها وسیله پیوند سلول اجتماع و جمع کردن خانواده قرآن کریم تشویق کرده است. به حدی که صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنید. به حدی که حضرت رضا سلام الله علیه در حدیثی فرمود الاخ الاکبر کالاب، برادر بزرگترت به منزله پدرت میماند، در این که باید به او حرمت گذاشت. خب چرا؟ به جهت این که تک تک این افراد، خواهر با برادر، برادر با برادر، فرزندان نسبت به پدر و مادر، شوهر نسبت به همسر، همسر نسبت به شوهر، همه اینها باید یک آمیزه‌ای در ادب و رفتارشون از حرمت گذاری و احترام و صمیمیت باشد. هم صمیمیت هم حرمت. متاسفانه آنچه که در اشتباه ما انجام می دهیم در خانواده و حتی در رفاقت ها و صمیمیت ها این است که صمیمیت رو با بی‌ادبی اشتباه می گیریم. با یک کسی که خیلی صمیمی می شیم ادب رو فرو می نهیم، ادب رو کنار می گذاریم. با یه آقایی که تازه آشنا شدیم خیلی به هم احترام می گذاریم، جلو هم محترمانه می نشینیم و هم محترمانه سخن می گوییم. ولی خدای نکرده ممکن است یه آقایی با پدرش بر حسب صمیمیت، ما با بابامون رفیقیم و هر چی میخواد دلتنگش میگوید و هر جور نشست نشست، این خلافه؟ خلافه. عرض کردیم و شنیده اید که امام صادق سلام الله علیه پسری را دیدند که در راه رفتنش به پدرش تکیه کرده بود و جلوتر از پدر حرکت میکرد، تا زنده بودن با او سخن نگفتن. خب آقا پدرم دوستم داره، منم دوستش دارم، صمیمیم، نداریم، نخیر، این چنین نیست. باید حرمت ها رو رعایت کنید. اگر حرمت و احترام باقی نماند، صمیمیت هم و محبت هم باقی نمیماند. به حساب محبت و صمیمیت و نداری با هم، درست نیست که هر خشونت یا هر اظهار نفرت یا هر فحش و بددهانی رو به زبان برانیم بعد بگیم خب این پدرمه یا این بچمه. کلید مهمی که در رفتار به ما گفتند اهل بیتمان و پیامبر گرام علیهم الصلاة و السلام فرمودند بزرگترها و پدر و مادر خودتون رو توقیر کنید و احترام کنید و بزرگداشت داشته باشید براشون. به بزرگترها گفتن به کوچکترها عزت ببخشید، اکرامشون کنید، احترامشون کنید، سلامشون کنید، رحمت و شفقت بر اونها داشته باشید. اگر چنین بود البته خانه بهشت خواهد بود. یارا بهشت صحبت یاران همدم است. اگر این نبود بله دیدار یار نامتناسب جهنم است و جهنم بهتر که نباشد. اما جهنم ممکن است که بسوزد به قهر الهی و بماند، ولی خانواده ای که در اون نفاق درویی فوش نفرت ریشه دوان نمیماند و نمیپاید، حتی عفت هم نمیماند. اگر محبت و احترام نبود کم کم عفت هم رنگ خواهد باخت، کم کم دل مرد به هرزگی بیرون خواهد رفت. زنش رو حیا میکنم عرض بکنم، در مرحله اول خانواده، بعدن میبینید که همین موج را، موج محبت آفرینی، موج محبت پراکنی را قرآن و روایات ما یک حلقه بیشتر و یک دامنه بیشتر گسترش میدهند. صله رحم واجب است، ارتباط با خویشاوندان اشاره هم کردیم در روزهای گذشته، مکررن بعد به بنده نامه نوشتن، عرض کردیم صله رحم واجب است، قطعش حرام است، موجب کوتاهی عمر می شود، موجب ذلت و کمبود رزق می شود. بسیاری از بنده سوال کردن که آقا ما رفته آمدمون با فامیل و خویشاوندانمون چون اونها با ما قهرن موجب ذلت ما میشه، تحقیرمون میکنن، منت بر ما میگذارن، وقتی میرم بی‌اعتنایی به من میکنن، چه کنم؟ باز هم عرض میکنیم سل من قطعک، به پیوند با آنکه از با تو بریده است از خویشاوندانت. اثرش چیست؟ اثرش این است که او کوته عمر خواهد شد، حتی جوان مرگ ممکن است بشود و تو عزیز و عزتمند. البته گفتیم و تکرار میکنیم لازمه صله رحم این نیست که مرتبا در خانه قوم خویشتون نزول اجلال بفرمایید، همین که عرفن و معمولا نگن فلانی قطع ارتباط کرد، فلانی قهر با ما، فلانی بریده، حتی بگوین بابا ما ازش بریدیم، ما بهش اعتنا نمی کنیم، ولی او احوال ما را میپرسد در همین حد، ولو به تلفنی، ولو به سلامی. بنده با پسر عموی پسر عموی فرض کنید پدرم صله رحم دارم، باید داشته باشم؟ بله. با دختر عمم باید صله رحم داشته باشم؟ بله. اما صله رحمی که با برادرم باید داشته باشم بسیار بیشتر تا اون. دختر عمه یا پسر عمو یا پسر دایی یا کی رو سالی یک مرتبه در مجلسی ببینم سلام علیکی نمیگوین از او قهر است، میگوید ارتباطشو با ما حفظ کرده، صله رحم کردم. اما برادرم رو اگر قرار شد سال یک مرتبه سلامی بهش بکنم میگوین با ما قهر، حتما مشکلی داره. اینا بر حسب نزدیکی خویشاوند یا دوری خویشاوند تعیین میشود. چرا خداوند چنین حکمی رو انجام داده؟ چون سلولهای بدن شما علاوه بر این که باید سالم باشن، یک ارتباطی هم بین دو تا سلول کنار هم هست که اگر این ارتباطات نباشد باز تمام این بدن میپاشد. سلول پیکره اجتماع چی بود؟ خانواده. خانواده ها هم باید در کنار هم صمیمی باشن تا خاندان ها به وجود بیان، تا همه در کنار هم محبت به هم ببرزن، بمانند و باشن. در حلقه بعدی یک دامنه گسترش بیشتر میفرماید حق همسایه، با همسایه ها صمیمی باش، احوال همسایگانت را بپرس، در زندگی آنان فضولی مکن. متاسفانه مانع عمده‌ای که موجب گناه بزرگ سختی که از گناهان کبیر است مانند قطع رحم و بریدن و قهر از خویشاوندان و هم رعایت نکردن حق همسایگان می شود، آزار و اذیتی است که خویشاوندان یا همسایگان از هم می بینند. یه صلوات به امام رضا تقدیم کنید. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود سل رحمک ولو به شربت من الماء، با دوست و خویشاوندت، با خویشاوندت حتما رابطه خویشاوندیت رو حفظ کن و پیوند خویشاوندیت رو نگه دار، ولو به این که یک لیوان آبی به دست او بدهی. این کنایه است، یعنی به حد اقل اظهار محبت. حاجیان مکه روند و از مکه هم طبیعتاً سوغات می آورن. من دیدم متاسفانه برخی از روحانیان کاروان ها یا حتی برخی از مدیران کاروان ها که اینها با آموزه های اهل بیت آشنا نیستن و آداب سفر و زیارت را نمی دانن، در مکه یا مدینه به اصرار به حاجیان اصرار می کنن که آقا مبادا برید به بازار، مبادا چیزی برای اقوامتون بخرید، حیف تمام وقتتون رو در مسجد الحرام باشید. بعد می بینید که خود اون آقا اول کسیست که تو بازاره. حالا غیر از این تناقضی که در رفتار خودش هست، همچین چیز رو اهل بیت نگفتن و کسی هم که مکه بره نمیتواند 24 ساعته در مسجد الحرام باشد، روحش نمیکشه. بله، هر دمی رو که اونجا غنیمت بداند البته مغتنم است، اما چرا شما مانع میشید از دستور اهل بیت؟ دستور سوغات آوردن دستور خود اهل بیت است، صله رحمه. مهم مقدارش و کیفیتش نیست. کسی رفته به مکه از اقوام شما برای شما تسبیح آورده، اون تسبیح در اونجا قیمتش نهایتاً 1 ریاله، اصلا قیمتی نداره. شما هم اون تسبیح رو نیازی نداشتید، کشته مرده اون تسبیح نبودید. تسبیحش هم شاید اگر همین جوری به شما میدادن به دستتون نمی گرفتید، یعنی ارزشی نداشت که به دستتون بگیرید، ولی همین که اون یک دونه تسبیح یا یک جفت جوراب برای شما آورده، ناخودآگاه اظهار محبتی هست یا نیست؟ هست. احساس میکنید این به یاد من بوده، محبت به من داشته. همان روایتی که عرض کردیم، فرمود هدیه دادن به یکدیگر کینه ها رو از بین میبرد. آقا پدرم یا مادرم با من قهر است، یه هدیه بگید براش ببر. پسر عمون با من قهره، برادرم با من قهره، دختر خانمی نامه نوشتن به من. صدا تنظیم نیست، من اذیت میشه، صدا تنظیم نیست، شما ضعیف جا بمی. دختر خانمی نامه نوشته است به من که من خواهر بزرگتری دارم، مادرم بیش از خواهرم به من توجه میکند. خب مادر شما حتما کار اشتباهی میکند، مادر شما زمین سازه حسادت هست. پیامبر اکرم نشسته بودن، کسی دو تا پسرش رو در مقابل خودش نشونده بود، یکی رو بوسید یکی رو نبوسید، به شدت پیامبر اکرم خشمگین شدن. فرمود حلاس هاوید، چرا تساوی بین اینها برقرار نکردی؟ خود این زمین ساز کینه در بین اولاد توست، خود این زمین ساز حسادت برانگیزی است. نامه نوشته این خواهرمون که مادرم به من توجه بیشتری داره، خواهر بزرگترم به شدت حسادتش بر علیه من تحریک شده و من میبینم، با اینکه من نمیخوام همچین شرایطی رو، میبینم که خواهرم رنج میکشه، اذیت میشه، داره ذوب میشه، من چه میتوانم بکنم؟ شما کاری که میتوانی بکنی این است که در مقابل اون اظهار حسادت یا احساس حسادتی که او دارد، شما سعی کن خیلی به او محبت کنی، خیلی در مقابل او کوچکی کنی، هدیه براش بگیری. به مادرت هم تذکر بده که مادر این کار اشتباهی است، او هم دختر توست. ولی اگر میبینید که دل او پرکینه است یا نسبت به شما حساس شده به خاطر اینکه مادرت نسبت به شما توجه بیشتری دارد، طبیعتاً شما باید کاری بکنید که کینه و نفرت و حساسیت او نسبت به شما از بین بره. چه میکنید؟ براش کادو بگیر، یه هدیه بگیر، تا بداند واقعاً شما او رو دوستش داری و او هم به اندازه مادرت بلکه بیشتر از مادرت تو رو دوست داشته باشه. اینجوری از بین میره. ما متاسفانه خیلی محبت در این زندگی غرق در تکنولوژی و مادی و تزیینات، متاسفانه محبت خیلی داره کم رنگ میشه. خانه های مردمان قدیم و پدران و مادران همه ما تزیئناتش از امروز بسیار کمتر بود. قبول دارید؟ قبول دارید واقعا؟ وسائل آسایش زندگی 1/10 امروز نبود. بود؟ نبود. وسائل گرمایش، وسائل سرمایش، وسائل پخت، وسائل پخت و پز، وسائل شستشو، وسائل تنظیف خانه، جاروب خانه، هیچ کدام از اینها نبود. وسائل نقل و انتقال و رفتن و آمدن، هیچ کدام از این آسایش ها رو ما رو نداشتن. حتی تغذیه به گوناگونی و رنگارنگی امروز نبوده. بوده؟ نبوده دیگه. شما میوه های 4 فصل رو در 4 فصل میل میفرمایید. اما آرامشی که اونها داشتن ما نداریم. شما وارد خونه های قدیمی میشید، خونه های قدیمی اصفهان یا هر جایی، میبینید گچبری های امروزی نیست، نور مخفی نیست، لوستر چنین نیست، کف خونه گله، خشت خامه، سرامیک نیست، چی نیست، حالا هر چه که میخواد دلتنگت بگو، تصورشو بکنید. ولی خودتون میگید چقدر خونه های قدیمی ها باصفا بوده، چنان باصفا در اون خانه ها زندگی کرده بودن که هنوز روح اون صفا در اون خانه ها هست. چرا؟ چون در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست. غرق تزیینات نبودن. یه خانمی ممکنه که تمام اعصاب شوهرش و روابط پرمحبتش با شوهرش رو تبدیل بکنه به کینه، نفرت، دعوا، فریب، جنگ، جدال، چه لفظی چه فیزیکی. کسی از دوستان نامه نوشته من با زنم کتککاری میکنم. سبحان الله، چجوری واقعا؟ یعنی به حدی از خشم انسان میرسد که دیگه نمیفهمه چی کار میکنه، نمیفهمه چی کار میکنه. به خاطر یک وسیله تزیین زندگانی که تازه این ظاهر زندگانی رو زیبا میکند، روح رو به لجن کشیده. زن یا مرد فرق نمیکند. عرض کردم دوست عزیزی برای من نامه نوشتن که من به خاطر اینکه خانومم گرد و غبار وسایل زندگی رو گاهی دو روز دیرتر میگیره و من مجبورم تذکر بهش بدم که من بدم میاد روی یک چیزی گرد و غبار باشه، همیشه با خانومم دعوا میکنم. یعنی شما گرد و غبار که چه عرض کنم، لجن نفرت و عصبانیت و خشونت رو هم به روح او مینشانی هم به روح خودت، به خاطر یک گرد و غبار روی یک استکان یا روی یک میز باشه. حالا چی میشه مثلا؟ آخه حسابی داره، هر چیزی در حد خودش باید براش هزینه بشه. درسته این حرف یا نه؟ هر چیزی باید در حد خودش بهش اهمیت بدید. در حد خودش بهش باید اهمیت بدید. اگر جناب عالی سرماخوردگی داشتید، بعد رفتید تو بیمارستان 40 روز خوابیدید، مسخرتون میکنه. هر چیزی در حد خودش. نظافت خانه خیلی مهمه، وسایل تزیینی خیلی مهمه، گل خیلی مهمه. حالا اگر یه خانمی توقع داشت که از شوهرش یه 4 شاخه گل بگیر بیار، مصنوعی یا طبیعی، خوام خونم قشنگ باشه، خب خوبه. ولی اگر شوهر امکاناتش رو نداشت، خوبه که شما تمام خانه را به یک خارستانی از خار زخم زبان تبدیل بکنی، خارها به دل شوهرت فرو بکنی به خاطر 2 شاخه گل. قدیمی ها واقعا می توانستن بگوین در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست. سهل می گرفتن. وانجا که صفا هست در آن نور خدا هست. یه مرحله جلوتر می رید، این دامنه محبت رو قرآن و روایات ما تا حتی حق همسایه هم می برن. همسایه را کس خودت بدان. حضرت رضا فرمود سل رحمک ولو به شربت من المای، به رحمت و خیشاوندت ولو به یک لیوان آب. عرض می کنم این کنایه است. یعنی به حد اقل ممکن اظهار محبت کن. دقت کنید این جمله دومی مهمتر است. و افضل ما توصل به رحم کف العصی عنهم، بالاترین کاری که می توانی بکنی برای حفظ خیشاوندی و پیوند خیشاوندی این است که مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. اذیت نکن، زخم زبان نزن. خانمی باز برای من نوشتن که ممکن است راجب زخم زبان بیشتر توضیح بدهید؟ نه. چرا ممکن نیست؟ چون آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. همه ما هم میدانیم زخم زبان زدن چیست، هم زخم زبان رو گاهی چشیدیم و میدانیم که خیلی تلخه، خیلی گزنده. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود جراحات و سنان لحل تیامو، زخم نیزه سر نیزه التیام پیدا میکند، جراحات و سنان. اما جراحات اللسان، طعنه و زخم زبان، این هیچ وقت التیام پیدا نمی کند. خب چرا باید زخم زبان بزنم؟ توضیح بیشتر لازم نداره. می دانم زخم زبان چیست. هر کلامی رو که می خواهید بفرمایید که احساس می کنید شخص دیگری ممکن از این برنجه، نگو. چه برسد به این که عمدن بگم که عمدن دل بشکنم. ما بارها گفته ایم از چیز بسیار بسیار خطر بسیار بسیار بزرگی که باید بترسید دل شکستنه. به خدا قسم گاهی دل شکستن هسته یک خانواده و یک دودمانی رو به باد میدهد. یک کسی تمام زندگیش میشه آتیش به خاطر اینکه یک دل شکسته، خودش هم نمیدونه از کجا میخوره. این خیلی بدبختیه. اگر میدانست میرفت معالجه میکرد. یک کسی خدای نکرده فحشایی انجام داد، زندگیش آتیش گرفت، میفهمد که به چه بلایی مبتلا شدن، به چه خاطر. ولی کسی که یه حرفی از دهنش در رفته، یک دلی شکسته، شب تا به صبح خودش پیچیده، نخوابیده، هر وقت یادش میاد در آزار از این شخص، در درون دلش خواه ناخواه خدا خدا میکند، زندگی این به آتش کشیده میشه. اون نمیدانه آزار حیوانات حتی نکوهیده است. بنده گفته بودم در جایی و ضبط هم شده، ولی خدا میداند از عجایبی بود که شنیدم و برای من خیلی عبرت آمیز. من خودم خیلی الحمدلله سعی کردم که به هیچ عنوان کسی از دست زبان من نرنجد. ممکنه غفلتاً کسی برنجه و وقتی بفهمم کسی رنجیده خیلی آزار میکشم، چون خیلی صفت بدی است. تا توانی دلی به دست آور، مرهم دل مردم باش. دل شکستن هنر نمی باشد که هنر نشود. متاسفانه نمیخواهم جسارت بکنم به خانم ها، ولی این مشکل در بین خانم ها خیلی فراوانه. دل شکستن هم خیلی فراوانه، طعنه زدن به هم خیلی فراوانه، آه حسرت هم رو در آوردن خیلی فراوانه. قرآن کریم میفرماید از صفتهای زشت هارون این بود، قارون ببخشید، از صفتهای زشت قارون این بود که با زینتهای ثروتش به میانه کوچه ها و بازارها می آمد تا چشم مردم رو خیره بکند و دلشون رو بسوزاند، آه حسرتشون رو به در آورد که چرا اونها ندارن. همه حسرت زندگی او رو می کشیدن، همه او رو به اون جهنم انداخت. خانمی که گاهی کاری می کند در لباس پوشیدنش، در منشش، در روشش، در آرایشش که دیگران حسرت زندگی و ثروت و مکنت و عشمت و راحت و زینت او را بخورند، نمی داند که بسیاری از مشکلات زندگیش مال اون آه حسرت هاست. بابا نسل قدیم ما اعجوبه های مروت و مردانگی بودند. من شنیدم که پدر بزرگ ها و اجداد ما در اون زمان که یخچال های امروزی نبوده، مجبور بودن سیر سیر گوش بگیرن، کم کم گوش بگیرن، اگر گوسفندی هم میکشتن قرمه میکردن و در یک جای مخصوصی میگذاشتن که فاسد نشه. وقتی گوشت کم میگرفتن هر روز خوب میگرفتن. شنیدیم اینها دستمال داشتن، گوشت رو در دستمالی میپیچیدن، بعدها که تازه پلاستیک آمده بوده این رو در پلاستیک مشکی بپیچن، تو چیزی بپیچن که این میوهی که میبرد خانه یا گوشت رو کسی گرسنه‌ای، کسی که نداره، چشمش نیفته آه بکشه. اعتقادش این بوده که اگر چیزی به دست من دیگران دیدن آهش رو کشیدن، به خورد زن و بچم دادم، این درد میشه به جون اونها. درستم بوده این اعتقاد، واقعا درست بوده. کاری بکنید که هیچ کسی آه حسرت نکشد، دل حیوانی را نرنجانید و حیوانی را میازارید، چه برسد به انسانی. نمیدانید، خدا میداند برخی از نامه ها رو. بنده از اینجا که میروم شب ساعت 1 تا 2 تا 3 شب این نامه ها رو میخوانم. خدا رو شاهد میگیرم برخی از نامه ها اشک من رو در آورده، از اینکه به حال نویسنده این نامه واقعا دلم سوخته. خب راست میگه، ولی چه بکنه؟ آقا مادرم با من اینچنین میکنه، پدرم با من اینچنین میکنه، یکی نوشته شوهرم، یکی نوشته همسرم، یکی نوشته برادرم. چه نامه هایی؟ خب چرا مثلا ما شیعه ایم؟ همه هم از دست زبان هم، یعنی یکی ننوشته که آقا برادرم تو گوشم زد، همه از دست بددهانی، زخم زبان و مانند اینها، مانند اینها. حذر کن ز درد درونهای ریش، که ریش درون زخم دل عاقبت سر کند. به هم بر مکن تا توانی دلی، که آهی جهانی زبان برکند. اون قصه ای رو که عرض کردم از عجایب زندگیم که زندگی بنده است که شنیدم از دوستان موثق و صمیمی و متدین خودم در مشهد، و همیشه همه جا میگویم و چیز عجیبی است واقعا برای کسی که دل داشته باشد، این است. کسی از دوستان ما میگفت، همسایه ای داشتیم زندگی به سر و سامان و آبادان، فرزندان بسیار رشید، خوب، خانواده خوب، خانه و مسکن خوب. یهو آقا ورق زندگی این آقا برگشت، یک بچهش تصادف کرد مرد، یکی تاشتیش گرفت، خونش آتیش گرفت، ورشکست شد، اصلا به هم پاشید، به هم پاشید کامل زندگی اینا، و همه مبهوت. یعنی چی؟ خب این همه بلا و بدبختی ظرف چند ماه برای یه خانواده؟ خیلی عجیبه. شبی به منزل ما آمد، گفت فلانی دیگه توش موندم توی این قضیه، خودم هم تعجبم، گیر کردم واقعا، از زمین و آسمون برای من بلا میریزه و همه چیزم داره به باد میره، دیگه کارت به استخوانم رسیده، نمیدونم اصلا چه خبره. بهش گفتم فکر کن ببین چه کردی. ما اصابت کن من مصیبه فبه ما کسبت عیدی کن، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. فکر کن. گفت بابا خیلی فکر کردم، باور کنم مال کسی رو خوردم، نه نون حرومی آوردم تو خونم، نمیدونم اصلا چه خبره. گفتم بازم عزیزم فکر کن، همسایه این فکر کن. یه مقداری فکر کرد، یهو دیدم که دستشو زد به دستش، رنگش برید. گفت ای دل غافل فهمیدم. عجب. گفتم چطور؟ دقت میکنی؟ چطور؟ دیدم آه میکشه و گفت چاره ندارم، واقعا مستحقم. چطور؟ گفت من نسبت به گربه نفرت داشتم. دیدید بعضی ها نسبت به یه حیوانی نیست، یه چندش میشه بدش میاد، خیلی نفرت داشتم چندشم میشه. یه گربه بود چند وقتی پیله خانه ما و منزل ما شده بود، هی میومد و میرفت. چند مرتبه به خانومم گفتم که یه جوری این گربه ها رو رد کن، من بدم میاد. یه روز ظهر تابستان گرم از سر کار اومدم، دیدم باز این گربه هست، لجم گرفت. امان از لجبازی و لجاجت. دیدید بعضی یکی به یکی میگه کفرمو داری در میاری، درسته؟ کفر درون انسان رو ظاهر میکند لجبازی و خشم بیجا. رفتم از داخل ماشینم انبر دست آوردم، سیم مفتول آوردم، این گربه رو گرفتم، دست و پای این حیوان رو با سیم مفتول پیچیدم، با انبر دست قفل کردم، جفت پاهاشو جفت دستاشو، بعدم از پایین سیم پیچش کردم کامل به دور در حالت نشسته اینجوری ایستاده مثل عروسک، گذاشتمش عقب ماشین، بردمش تو بیابونی دور از منزل، یک قسمت خاکی وسط آفتاب، گذاشتمش تو زمین اینجوری راست. این حیوان اسیرم همینجور با یک نگاه ملتمسانه‌ای به من نگاه میکرد و نالش در آمده. خوب هم دستاشو گلف کردم، خوب هم بر دست رو پیچوندم، استخونهاش به هم چسبیده بود. بهش گفتم خجالت نشی، دلت نسوخ؟ گفت چرا آمدم سوار ماشین بشم، یهو دلم سوخ که این حیوان الان یه ساعت دیگه تشنش میشه، گرسنش میشه. گفتم ولش کن حیوان، رفتم. خدا هم دست و پای تو رو میگذارد، قفل میکنه، زندگیت رو میسوزاند، تو را به وضعی مبتلا میکند که موندی از کجا. این داستان نیست، هم سنیان نقل کردن، هم در روایات ماست که پیامبر گرامی ما که درود خدا بر او و اهل بیتش باد فرمود ان امرأة دخلت النار لحرتن حبستها، حرتن حبستها، زنی را به جهنم میبرند چون گربه ای رو در قفس گذاشت و اون گربه از تشنگی و گرسنگی مرد، به جهنم میبرد. خدا به او جان داده بود، تو چه حقی داشتی همچین غلطی بکنی؟ رحم آقایان، خانم ها، عزیزانی که به من نامه می نویسید، رحم خیلی چیز خوبه، خوبیه، و سعی کنید اول شما رحم رو در دل خودتون تقویت کنید. کاری نداشته باش به پدرت، تو خودت مهربان باش. کاری نداشت به شوهرت، تو مهربانی پیشه کن. بالاخره سنگ هم که باشد، تو آب مهر رو چکه 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 بریز از رفتارت، دل طرف مقابل تو سنگ هم که باشد، بالاخره سوراخ خواهد شد، نفوذ خواهد کرد. مشکل اینه که ما خودمون یک سره توقعیم، یک سره خشونتیم، یک سره بددهنی هستیم، به خود مغروریم. مشکل مربوط به خود مغروری است. انتظار دارم همه به من احترام بگذارن، من به همه بی احترامی کنم. همه به من سلام کنن، من به هیچ کی سلام نکنم. نمیشه همچین چیزی، نمیشه. نمیشه. و افضل ما توصل به رحم کفل از انهم، بالاترین چیزی که میتوانید صله رحم بکنید این است که اونها رو نیازارید. چقدر انسان باید بی حیا باشه که قوم و خویش او آمده به دیدنش بهش بی اعتنایی و بی محلی بکنه، اون رو وظیفه واجبش آمده. البته در روایات ما دارد که از علائم آخر الزمان این است که مردم صله رحم را منت میدانند، منتی میدانند که بر هم میگذارند. وظیفه زن در مقابل شوهر کرنش، احترام، محبت و اجازه خواستن عکسش شده. متاسفانه این وسایل ارتباط جمعی مزخرف ما و این سریال های مزخرف تری هم که تولید میشه، چهار نفر آدم بی فرهنگ، بی تربیتی که فرهنگشون چهار تا جوان بی آر، سریال هایی رو می سازن به عنوان طنز که ریشه های فرهنگ احترام زن به شوهر، شوهر به فرهنگ، بیاری، فرهنگ مسخرگی، فرهنگ علکی خوش بودن، فرهنگ همه چیز رو به مسخره گرفتن، دامن می زنن. با به عنوان طنز اینها رو در بستر فرهنگی جامعه پراکندن. بچه با برادرش صحبت میکنه با مسخرگی، با پدرش صحبت میکنه با مسخرگی، بی ادبی. حالا شما بیا از ادب صحبت بکن، بیا از صمیمیت صحبت کن. زن با شوهر چنان صحبت میکنه که گویا با برده‌اش صحبت میکنه، بازخواست میکنه. این چجوری سازگار میشود با این حدیث که پیامبر فرمود اگر سجده بر غیر خدا جائز میبود میگفتم زنان بر شوهران و خودشون سجده بکنن. این مثالی است. اگر میگوییم شهادت میدهم به لا اله الا الله و این به این که او رسول خداست، باید به همه این دین ملتزم باشیم. و عکسش، اگر مسلمانی حق پدرت و مادرت، اگر مسلمانی فرزندت رو کاری نکن که لجش رو در بیاری در مقابل خودت بیستد. امام صادق سلام الله علیه در بهارالانوار فرمود خدا لعنت کند پدر و مادری را، خدا لعنت کند پدر و مادری را که کاری میکنن که فرزندشون به سر لجبازی بیفته و آق اونها بشه. دو طرفیه. بعد در مرحله بعد در حق همسایه، آقا ما رفتیم در فلان منطقه می نشینیم، 5 سال الان می نشینیم، آپارتمان روبرویمون چقدر مردم با فرهنگی هست، 5 سال ما می شینیم هنوز نمیدونیم کی هست، الحمدلله که هم تو نامسلمانی هم او، هم تو دین نداری هم او، چون مسلمانی نیست که این. تا 40 نفر اطراف تو همسایه تو هست، باید در سایه محبت تو زندگی بکنن. چطور تو نمیدانی که اون کیست؟ نمیخوام عرض بکنم از فردا یک فرم اطلاعات ببر جلوش بگو آه خب شما کی هستی؟ شماره شناسنامه چی؟ از کجا آمده ای؟ آمدنت بهره چه بود؟ به کجا میروی؟ خرج چیه؟ دخل چیه؟ نه، ولی این که غیر مسلمانی است، غیر مسلمانی است. قدیمی ها اگر در داخل خودش منزل خودشون درختی داشتن، میوه نوبری داشتن، به طبقی میگذاشتن، برای هم میفرستادن، کاسه به جایی میرفت که قدح باز میآمد، باز اون همسایه چیزی میگذاشت بر اینا، همه اظهار محبت و مهربانی بود، چیز دیگری هم نبود. نظام در یک جامعه مسلمان همه به هم مهربان بودن، همه صمیمی بودن، همه هم رو هم میدانستن. مرحله بعد نه همسایه، هر مسلمانی رو از خودت بدان. المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن است. فرمود در روایات آخر الزمان و علائم آخر الزمان که مردم به غیر آشنای خودشون سلام نمی کند. شما حالا از این در تشبه برید بیرون داخل خیابون، به هر کسی می رسید بگیر آقا سلام نکن، سلام نکن. به نفر دهم که برسید همه چپ چپ نگاهتون می کنند، دیوانه شده. آخر خیابون آمبولانس برای تیمارستان رفتن منتظر شماست. چرا؟ چرا؟ چون سلام کردن فقط به آشنایان است. و حال این که اسلام میخواست همه آشنای هم باشند. همین هر مسلمانی و مسلمانی که رسید لبخندی بر لب داشته باشد. المؤمن بشره فی وجهه، بشره فی وجهه. بعد یه عده هم از ما مثلا تدینمون گل میکنه. یه آقایی رو دیدم در مشهد از متدینین و مذهبی ها و هیئتی ها، این مدتی اخباش همینجور توی همه و هر کی میرسه سلام علیکم، اخما توی هم عجیب و غریب. هر تو حرم دیدمش گفت سلام علیکم، سلام. گفتم سلام علیکم، گفت سلام علیکم. گفتم باز کن اون اخما حساب مرده تو همینجوری. گفت ای به من توهین میکنید؟ گفتم نه بابا، این اخما تو مگه عمر کی اینجوری اخم کردی؟ باز کن اخما تو. گفت قرآن گفته است فلیز حکو قلیلن فلیب کو کسی را، کم بخندید و بسیار گریه کنید. گفتم نادان، این مال اینجا نیست که، این که مال اینجا نیست. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. خوف از خدا داری مال دلته، بل لبت باید لبخند باشه. این اخما چیه؟ فبما رحمت من الله لنت لهم، خدا به پیغمبر تو گفته است به سبب رحمت خدا بود که تو چنین نرم خویی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو فظ خشن غلیظ القلب می بودی، لم فظوا من حولک، همه مردم پراکنده می شدن از تو. بیا تا یار هم دلدار هم باشیم، شباید شمع هم گردیم، گرد یکدیگر سوزیم. چقدر خوب گفته، خدا رحمت کند فیض را. به روز روشن هم دست هم در کار هم باشیم. دیدید در جامعه مسلمان ها کسی به کسی مراجعه میکنه مشکلی دارم، میگه به من چه، مشکل شماست. اگر گفتی مشکل شماست مشکل من نیست، مسلمان نیستی. من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که صبح کرده بیدار شده، براش مشکل مسلمان ها مشکل اون نیست، اصلا براش مهم نیست، اصلا مسلمان نیست. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند. فرمود مسلمان مؤمن خودش از خودش در آزار است، چون مرتبا در جنگ و جدال با هوای نفس خیش است، اما مردمان در او نسبت به او در آسایش هست. ما عکسیم، عکسیم. همه مسلمانان رو باید برادر خودت بدانی، همه شیعیان مرتضی علی رو باید برادر و خواهر خودت بدانی. حتی میگویند هر شبی که میخواهی بخوابی، هر دستی که به قنوت نماز برمیداری، بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات و تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات. خدایا همه مؤمنین رو بیامرز، همه مؤمنات رو بیامرز. شما شنیدید که امام مجتبی سلام الله علیه فرمود که تا صبحگاهان مادرم زهرای مرضیه می ایستاد به نماز، در حق همسایه ها دعا می کرد. صبح که می شد می گفتم مادر خودتون، می فرمود بنیه اول جار ثم الدار. همه ما هم شنیدیم، انگار نه انگار که شنیدیم. آن که جز جور و جفا در از حق در و همسایه ندید. تازه مگر همسایگان زهرا کی بودند؟ چه کردند با او؟ آن که جز جور و جفا از در و همسایه ندید، در عوض در حق همسایه دعا کرد، منم. بعد من میتوانم بگم من شیعه علی و زهرا سلام الله علیه هستم، علیهما هستم؟ نه. در یک مرحله فراتر، هر مستمندی از جامعه مسلمان باید دردش درد تو باشد، دردش درد تو باشد. اگر بی‌اعتنا بودی، گاهی زندگی تو به آتش کشیده می شود. شما شنیدید که خاندان یعقوب مصیبتی سخت دیدند. یعقوب به فراق فرزندش یوسف دچار شد، برادران یوسف به اون جنایت دست یازیدند، پدر کور شد از فراق اون پسر. چرا این همه بلا و مصیبت به این خاندان؟ مگر چه کرده بودند زین العابدین و سید الساجدین سلام الله علیه؟ فرمون مشکل در اینجا بود که غروبی بود، خاندان یعقوب خاندانی بودند، خانمانی بودند، خانواده پر عشیره. هر از چند گاهی یک گوسفندی میکش یعقوب، این گوسفند رو کباب میکردن به این عشیره و این پسرها و اولادشون میدادن. هنگام غروبی بود، کسی از اولیاء خدا، از مردان خدا گرسنه در حال روزه به در خانه یعقوب آمد، گرسنه هم بود. وقتی رسید در را کوبید، بوی این گوشت کباب هم بلند شده بود که یا آل یعقوب، شما خاندان پیامبر الهی هستید، من گرسنه ای هستم، روزدار، بر در خانه شما آمدم، اگر ممکن است محبت کنید به من هم بچشانید و بخورانید. اینا فکر کردن این گدای حرفه‌ای بی خود اومده در خونه، بابا سیره، نه در رو باز کردن نه اعتنایی کردن. سوال میکنه آخر یا توی خیابون جای دیگه به من مراجعه میکنن، من نمیدونم این راست میگه یا از این گداهای حرفه‌ای، چه کنم؟ اگر دادی تو ضرر نکردی، و اما سائل فلا تنهر، اگرم نمیدهی توهین بهش نکن، تحقیر نکن، ولو حرفه‌ای باشد، ولو حرفه‌ای باشد. ولی اگر حرفه‌ای نبود چی؟ ما خودمون در مشهد شدیداً به این مسئله مبتلاییم. افراد زیادی در خیابان ها میبینید میگه آقا ساک منو زدن، کیف منو زدن، پول ندارم. 90%شون هم دروغ میگن، 90% دروغ میگن. بیا شما یه پول بلیتی به ما بده، یک پول غذایی بده، پول بلیتی بده، ما بریم شهر خودمون. حتی مواردی بوده که رفتیم براش بلیت گرفتیم که کاملا اطمینان بکنیم، رفتیم بلیت گرفتیم، بعدن فهمیدیم که رفته بلیتو پس داده، پولشو گرفته رفته بره دنبال مواد مخدرش. توی خیابون دیگه از اونو داره میگه آقا من مسافرم، من موندم فلان. ولی با همه این احوال اگر 1% اینها راست بگن و واقعا مونده باشن، چیکار میخوای بکنی؟ و همون به طور ما بخوره. از در خانه یعقوب این ولی خدای از مردان خدا و بندگان خدا دل شکسته آمد، گفت خدایا به در خانه یعقوب پیغمبرت رفتم، گرسنه، به من غذایی ندادن. جبرئیل نازل شد، یعقوب بله، آماده بلا باش، آماده مصیبت. چه کردم؟ از در خانه تو بنده گرسنه ما رو راندن، آماده باش. میگن چوب خدا صدا نداره، بله صدا نداره. حالا چیکار کنم؟ فایده نداره دیگه. آماده بلا باش، با تقاص پس بدی. در مرحله بعد ایتام ایتام، امیر المؤمنین سلام الله علیه تا دمی که میرفت میفرمود الله الله فی الایتام، خدا را خدا را شما را باد بر یتیمان. نفرمود یک شبی در سالی یک پرس قضایی همچین محقرانه و تحقیر کننده بدهید به یک یتیمی. فرمود مبادا شبی اونها رو گرسنه بدارید و شبی باز قضا بهشون بدید، اونها رو تو این حول و ولا نگه دارید. به رسیدگی به یتیمان. حالا شما رو به خدا تصور بکنید که جامعه ای که مردمش که به هم میرسن بر هم سلام کنن، مردمش که به هم میرسن مستمندانشون رو دریابن، یتیمانشون رو دریابن، جامعه ای که همه همسایگان در سایه محبت هم زندگی بکنن، به درد هم برسن، موجب آزار و اذیت هم نباشن. باز یک نامه دیگر رو مطرح کنم، به حافظم میاد نامه هایی که دیشب تا به صبح خواندم. کسی از عزیزان خانم های آقایان نامه نوشتن که آقا تذکر بدید آقایانی که در آخر شب از این مجلس تشریف برن بیرون، وسایلشون رو با وسایل نقلیهشون رو با آرامش روشن کنن، وقتی تشریف برن بیرون با سکوت مجلس رو ترک بکنن، بوخ نزنن، ممکن است همسایگانی که در این منطقه باشن اذیت بشن. بسیار تذکر به جاییست، بسیار تذکر خوبی است، خیلی خوبه که اگر همسایه ای به رنج و شکنج و آزار باشه که اینم شد مجلس امام حسین، مسئولش کیه؟ منه. به این مجلس ها واقعا مردم امید بستن. من دیشب که می آمدم خدمتتون برسم تا به منبر رسیدم، خدا می داند 4 یا 5 نامه به دست من دادن که یکی سرطان داشت، یکی تومور در مغزش داشت، یه خانومی رو تومور در مغزش داشت به همین مجلس آورده بودن. امشب که هم که می آمدم چند نامه به دست من دادن، جوانی سکته کرده، الان هم نامه های دیگری اینجاست، این همه مشکل دارن، امیدشون به این مجلس است و به مانند این مجالس. شایسته نیست که این مجالس عرض کنم خدمت شما که مرتکب معصیتی مانند آزار همسایگان و دوستان قرار بگیرد. بنده حتی توصیه میکنم به دوستان بیت العباس که انشاءالله در با اینکه این دوستان ما خیلی انسانهای ظریفی هستند و الحق و الانصاف زحمت میکشن، من هم قصد تملقشون رو ندارم، شاید همین دیشب 10 نامه به من رسیده که از من خواستن از طرف مردم تشکر کنم از دوستانی که زحمت میکشن. البته یه نامه ایم یه آقایی به من نوشته بود که آقا بانی این مجلس کیه؟ کی خرج این مجلس رو میده؟ حاجتی داشته نصب کرده؟ معلوم میشه که این آقا توی دم و دستگاه امام حسین خیلی اینور اونور نرفته. بابا امام حسین همه عالم رو گرفته، یه جایی که خیمه امام حسین بلند میشه یکی قندشو میده، یکی چایشو میده، یکی نزد میکنه، یکی چنین میکنند، یکی چنان میکنند، اصلا خود به خود میچرخه. باور کنید شما برید این همه خیریه های موفق در اصفهان هست، برید بگید آقا شما بودجتون رو کی تامین میکنه، از کجا میارید؟ خود بنده رفته بودم به بازدید از یکی از مؤسسات خیریه اصفهان، دیدم در فلان سال 1 میلیارد درآمد اینها بوده، تقریبا 1 میلیارد و 100 میلیون هم خرج کردن برای محرومین. 1 میلیارد از کجا آوردید؟ اینتلیجنس سرویس انگلستان برای شما میفرستاده؟ نه، همین مردمی که نظر ابوالفضل کردند و نظر قمر بنی هاشم کردند و نظر علی اصغر امام حسین کردند، روا شده حاجتشون. از کجا میاد پولش؟ امام حسین میده، اهل بیت میدن، مردم نذر میکنن، نذرشون برآورده میشه. شما باورت نمیشه، بیا که روبرو کنم، تو نذر بکن برآورده نشد، بیا به من بگو، بیا به من بگو. قرار است که این تذکر به جاییست. جامعه ای که همه با هم یک سر مهربانی باشند، جامعه ای که درد هم رو درد بدانند، خانواده هایی که اینقدر پر محبت باشند، میشه دنیا بهشت. پس تمرین کنیم به محبت، تمرین کنیم به رحم، تمرین کنیم به رحیمیت، تمرین کنیم فضولی در کار دیگران نکنیم، تمرین کنیم زخم زبان به دیگران نزنیم، تمرین کنیم هیچ فحشی به جا یا نابجا، سزا یا ناسزا، ادعان ما نسبت به هیچ کس سر نزند، تمرین کنیم مبادا به کسی به چشم تحقیر نگاه کنیم. خانم ها، آقایان، جوانان، مرد یا زن، والله من در زندگی تجربه کردم هر وقت به کسی به چشم تحقیر نگاه کنید نسبت به یک مذهبی، خدا چنان این گردون رو، چرخ گردون رو میچرخاند که خودت به همون روز مبتلا بشی. الله اکبر، الله اکبر. حتی اگر یک جوان گناهکاری رو میبینید کنار خیابانی، جایی خدایی نکرده به یک حالت شهوانی، حیوانی یا گناهی آلوده است، مبادا به چشم استهزا و تحقیر نگاه کنید که این چه انسان پستی است. کارش پسته، ولی براش دعا کن، بلکه گریه کن که خدایا این جوان شیعه زاده در شهر شیعه را تو هدایت کن. اگر به چشم تحقیر و پستی و توهین بهش نگاه کردی، میبینی یه لحظه خدا تو رو واگذار کرد به حال خودت، میبینی صد برابر اون آلوده شدی. وای وای من، بله. چرا؟ یادت اون رو چجوری نگاه کردی؟ ارحمو ترحمو، رحم کنید تا خدا به شما رحم کند. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم ندارد بهش رحم نمیشه. دوستان جوان، در مشهد یه ضرب المثلی است، میگن هر کسی نون نیتش رو میخوره. خیلی ضرب المثل قشنگی است. یعنی اگر نیتت اینه که همه مردم خوب بپوشن، خوب بخورن، خوب داشته باشن، راحت باشن، همه میبینی رفیقت، همسایت، پسر عمود، کی هر کیو میبینی وضع زندگیش بهتر شده، ماشینی خریده، زندگیش بهتر شده، ازدواج کرده، خوشحال شدی. اگر چشم دیدن نعمتهای خداداد را بر مردمان داشتی و خیر و خوبی مردم رو میدان خواستی و دلت این چنین بود که حتی دعات این است، اللهم اغن کل فقیر، خدایا هر فقیری غنی بشه، اللهم اشبع کل جای، هر گرسنه سیر بشه، اللهم اکس کل اوریان، هر بی لباسی پوشیده بشود، خدایا اللهم اشف کل مریض، خدایا هر مریضی رو شفا بده. این دل تو چشمه خیرات هست، چون ازش خیر میبارد، خیر میجوشد. خدا هم به این دل که نگاه میکند میبیند این خیر مخلوقات و بندگان من رو میخواد، منم به زندگیش خیر میبارانم. عرض کردم دست و پای یک حیوانی رو قفل کرد، زندگیش آتش گرفت. بالعکس کسی از رفقا میگفت سرهنگی بود در زمان پهلوی، سرهنگی زمان پهلوی، خب معلومه اصل کارش گناهه، ولی ما میدیدیم به زندگی تمام برکت میریزه، همه زندگیش نه ثروت، برکت داره زندگیش، یاللعجب. از اون طرف میدیدیم که بر روی منزل این آقا دسته دسته، نه کبوتر، چون که مشخص بود کبوتر باز نیست، انواع پرندگان مینشینن بلند میشن، مینشینن بلند میشن، یاللعجب چه سری پشت بامون. بعدن دیدیم که این آقا رند اومده پشت بام منزلش رو 20 سانت آورده بالا، کفی این پشت پام نونهایی که اضافه میاد خشک میشه، آسیاب میکنن با خانومش، با گندم قاطی میکنن، میریزن، هیچ وقت هم پشت پام نمیان به عنوان تماشا، به عنوان که اینها مخلوقات خدایان روزی بخورن، به مخلوقات خدا رحم کردن، روزی رساندن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که زندگیشون پربرکت. صلواتی به امام رضا تقدیم کنید. قرار بنده با شما انشاءالله فردا شب 8:30 تا 10:30 می نشینم و سعی می کنم از یه طرف هر چی سوال بود انشاءالله تا جایی که تونستیم جواب بدیم انشاءالله. خیلی دیشب لذت بردم. انسان از مستمع ظریف، نقاد و مچگیر که به جا مچ انسان رو بگیره واقعا لذت می برد. بنده که دیشب از خدمت شما وقتم تمام شد، خواستم مرخص بشم چون وقت تمام بود و دوستان گروه صوت و فیلم هم به من اشارت فرمودن که باید قطع کنم، مطلب رو قطع کردم و رفتم. کسی از دوستان در دوستان معمم وقت خروج به من گفت آه طیب الله، ولی نمک نداشت کارتون. گفتم فهمیدم، نمکش رو آقای رفوگران میپاشانند الان. مرادش از نمک چی بود؟ یعنی مرادش این بود که نام حسین را نیاوردی. خیلی لذت بردم. گفتم گمان نکنی که من عمدن، افتخار من این است که بلکه خدا جز مرا جز روزخانهای امام حسین محسوب بکنه. باور کنید آرزوم اینه که اربابم امام حسین به من بگه جز روزخانهای منی. افتخار میکنم به روزخانی اهل بیت. اما چون مجال نبود، وقت نبود و ترسیدیم که حوصله عزیزان هم تنگ بشه، مجبور شدیم که ذکر مصیبت سید الشهدا را به عزیزمون آقای رفوگران بسپاریم. ولی معذالک برای من همین انتقاد این دوستمون خیلی لذت بخش بود. ارحمو ترحمو، اونقدر که این دین فرمود رحم کنید. رحم کنید یا رحم کنید. خوبه، تذکر خوبی دادن، چه بهتر. حتی کسی از دوستان این تقاضا رو کرده بودن، نوید دادن که از این پس هر هفته شبهای جمعه جلسه پرسش و پاسخ در اول خیابان توحید ادامه خواهد داشت. حالا آدرسش متعاقبا باز و کتما بر سردر این بیت نوشته خواهد شد. شبهای جمعه جلسه پرسش و پاسخ انشاءالله دوستان اصفهان برقرار خواهند کرد. رحم رحم رحم، اونقدر رحم که امیر المؤمنین سلام الله علیه در جنگ صفین که وارد شدن، سپاه معاویه آب رو گرفته بودن. میدانستید 70,000 سپاه معاویه فرات رو در رقه و صفین گرفتن. امیر المؤمنین مالک اشترش رو فرستاد، آب رو پس گرفتن. حتی اصحاب امیر المؤمنین توقع این رو داشتن که حالا که ما آب رو گرفتیم، گر تو با بد بد کنی که عیب نیست، اونها بار ما آب بسته بودن، حالا ما ببندیم آب رو. امیرالمومنین فرمود تفرجوا عن الماء، برید کنار از اطراف آب. آقا اونا آب رو بسته بودن. فرمود ما قومی نیستیم که آب بر مردم ببندیم. رحم رحم. پیغمبر ما حتی با دشمنانش و جسد کافران رو دستور فرمود که هیچ کس حق ندارد بدن کافری رو که کشته شده مسله کند و تکه تکه بکند. این دین آیین رحمت بود. با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد، رحمتا للعالمین آورد این دین را. اگر هم کافری را کشتن یا منافقی، خودش هرزگی میکرد و الا پیامبر جنگی را شروع نکرد. امیرالمومنین در هیچ جنگی اول دست به شمشیر نبود. اونقدر از سپاهش کشتن که عرض کرد خدایا تو میبینی که چه میکنن، حجت بر من تمام شد. بعد هم چنین نبود که وقتی کسی رو میکشد و لشکری رو از منافقان یا کافران از بین میبرد، بر روی جسدهای اونها بیستد، به خنده پیروزی قهقهه بزند. ابدا میسوخ که چرا طعمه جهنم شده. سراسر رحم و سراسر دلسوزی بود علی. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من؟ کدام شخص در طول تاریخ انسانیت این همه انسانیت داشته؟ کسی که فرقش رو شکافته، او را از همه آرمان‌های ظاهری زندگی انداخته، ظاهراً تمام برنامه‌های او رو به هم ریخته، مردمان رو به هجر او دچار کرده، کودکان او رو یتیم کرده، نه کودکان، اسلام و اسلامیان را از وجود علی محروم کرده است؟ امام مجتبی فرمود همین که کاسه شیر رو به دهان پدرم نزدیک کردم، خیره خیره به شیر نگاه کرد، دهانش رو پس کشید. فرمود حسن؟ عرض کردم بله آقا. فرمود به حق من بر تو، آیا به ابن ملجم از این شیر خورانده ای؟ حتی امام مجتبی تعجب کردن. نه. فرمود به حق من بر تو سوگن، اول او باید بخوره بعد من. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من؟ چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. پسرم حتی اگر کشته شدم حق نداری تا دم آخر، تا دم آخر توصیه و سفارش اکید قاتلش را می کند. حق ندارید ضربات فراوانی بر او بزنید. یک ضربت زده یک ضربه بزنید، اگر خواستید بزنید. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، می آمدی به کربلا می دیدی چه کردن؟ از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی. خدا می داند من این شعر محتشم رو درست نمی فهمیدم. در خود کربلا چشیدم و گریستم. اومدم کنار فرات که انشاءالله خدا قسمتتون کنه. قصد بکنم برم حرم سید و شهدا. دیدم یک حیوانی که جسارت نمی کنم اسمش رو نمی برم. یک حیوان نجس العینی مشغول خوردن آبه. بودن دیو و دد همه سیر آب و می مکید. یک خبیثی ظهر عاشورا داد زد حسین. فرمود بله. بله چی میگی؟ گفت ببین فرات رو چطور سینه فرات مثل دل ماهی موج میزند. میگذاریم حیوانات از این آب بخورن. یک قطرش رو به تو و بچه های تو نمیدهیم. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید. خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. چی گفته محتشم؟ ایوق ستاره ایست در آسمان چهارم. گفت زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد فریاد ال آتش ز بیابان کربلا. بچه های پیغمبر رو به این آتش دوچار بکنن. رحم که نبود هر جنایتی که ممکنه. رحم که نبود حتی طفل شیرخواره رو که روی دست بلند کرد. ان لم ترحمونی فرحمو هازد طفل رسی. هیچ اثری نکرد. اما من امشب مطمئن باشید شما را تا به اینجا به در خانه باب الهوایش علی اصغر بردم. بگیرید هرچه میخواید ولی میخوام جای دیگری برم. کجا؟ می آمدم پریشب کسی به من گفت آقا امام حسین رو خواب دیدم. به من فرمودن به اینها بگو روزه عبدالله پسر حسن برادرم رو بخوانند. چشم ابن رسول الله می خوانم. چه روزه سوزناکیست. همین که امام و مجتبی به شهادت رسید این بچه 6 ماهه بود. تازه به دنیا آمده بود. به دست حسینش داد. از فردا امام حسین برای این بچه والله بیشتر از بچه های خودش به این بچه می رسید. مبادا یتیم حسنش احساس بی پدری و یتیمی بکند. هم پدر بود برای این بچه هم عمو. اصلا باباش یادش نمی اومد. روی زانوی عمو بزرگ شده. 10 سالش شده. ظهر عاشورا ابوالفضل رفت، علی اکبر رفت، همه گلها پرپر. سختمه بگم پسر زهرا از اسب افتاده. اونقدر نیزه زدن که هی قلط خورده به گودی قتلگاه افتاده. دورش رو گرفتن. بچه ها همه در خیمه، زنها همه در خیمه مضطرب. تنها یک نفر بیرون است. کی؟ دختر علی و خواهر حسین. کجا هست؟ روی تل زینبیه. چه می کند؟ دستهاش روی سرش هیداد می زند. وا محمدا، وا جعفرا، وا حمزتا، وا علیا. این بچه اونقدر عشق به عمو داشت نتونست طاقت بیاره. از خیمه زد بیرون. نگاه کرد با وحشت دید عمش روی بلندی ایستاده. دوید و دوید به تل زینبیه رسید کنار عمه. تا دید دور عموش رو این گرگ ها گرفتن. شمشیرها رو بالا بردن. تا داد زد امام حسین از زیر همون نیزه ها و شمشیرها فرمود یا اخت آخوزی بگیر عبدالله رو نیاد اینجا. سراسیمه عمه سادات مچ دست بچه رو گرفتن. می پرید بالا پاها رو به زمین می کوبید. عمه بلم کنم عمه رو کشترم به جان. اونقدر خودش رو به زمین زد. دستش از دست نازنینش کوچیکه از دست دختر امیرالمومنین رها شد. دوید به طرف گودی قتلگاه. دختر علی هم میدود. ببین چه صحنه ایست. نرسید بهش. بچه خودش رو روی بدن چاک چاک عمو انداخت. یک نامردی رحم که نباشه اینه. خدایا به حق این لحظه به همه دلهای ما رحم عنایت کن. یه نامردی شمشیر رو برده بود بالا بزند بر سر حسین ابن علی. این بچه یه نازنین دست به اون نازوکی رو بلند کرد. گفت بی مادر عموی منو میخوای بکشی؟ رحم نکرد. یا زهرا چنان شمشیر رو پایین آورد. دست بچه قلم شد. به پوست آویزون شده. بچه وقتی درد بکشه کیه صدا میزنه؟ مادرش رو. صداش بلند شد وای مادر. امام حسین خدا میداند از دل امام حسین بچه رو به سینه خودشون چسبیدن. فرمودن پسرم یه لحظه دیگه صبر کن. الان بابات امام و مجتبی رو میبینی. به پدرت ملحق میشی. چطور؟ خدا لعنتت کنه هرمله. تو چه کردی با دل آل عبا؟ هرمله تیری رو به چله گذاشت. نمیتونم بگم. بگیر مطلب رو. گل امام و مجتبی رو
در گودی قتلگاه به سینه حسین دوخت.